و اختصاصات پیامبران الهی دانسته شده. فکر می‌کنید؟ خب اینها کاربردهای قرآنی وحیه. حالا جنبندی که خدمتتون عرض کردم و بسیار مهمه. شما وقتی به کتاب‌های علوم قرآنی مراجعه می‌کنید، می‌بینید آقا گفتم بله وحی در آیات قرآن کاربردهای گوناگونی داره. معانی گوناگون، همین که 3 4 5 معنی که براتون گفتم معروفه، همه میگن اینها رو. اینجا یک اشکال کوچکی ظهور میکنه، یا بگید ابهامی ممکنه مطرح بشه، اونم اینه که آقا شما که اینجوری دارید معانی پنجگانه برای وحی در آیات قرآن ذکر میکنید، خب یه بار میگید وحی به معنای غریزه است، یه بار میگی به معنای اشاره پنهانی، بار دیگر به معنای الهام، یه بار به معنای وسوسه میگیری، بار دیگر به معنای همون خاص پیامبران، خب این آیا این تعابیر شما ظهور در اشتراک لفظی بودن وحی نداره؟ بله دیگه، آدم وقتی اینها رو اینجوری میبینه، خب اینا بدون جنبندی رها میکنن تو این کتاب ها اگه نگاه کرده باشید. و اگر بنا باشه کسی اینها رو بیاد ذکر بکنه، ولیکن اصطلاحا اینها رو با بدون جنبندی رها کنه، ممکنه در ذهن مخاطب این نگاه شکل بگیره که واژه وحی مشترک لفظی میان چند معناست. در نگاه نخستی به ذهن میاد دیگه، غافل از این که این گونه نیست. درسته در اینجا شما یه بار گفتن وحی به معنای الهام، یه بار گفتن وسوسه. خب به طرف میاد میگه خب الهام و وسوسه چه اشتراکی با هم داره؟ اینا مشترکه. اگر وحی یه بار به معنای الهام باشد، بار دیگر به معنای وسوسه، میشه مشترک لفظی دیگه. چه ارتباطی بین اینا هست که ما مشترک معنایی داریم؟ غافل از این که این نگاه غلطی است. دقت میکنید؟ این نگاه غلطی است. چطور نگاه غلطی است؟ اولا باید بدانید که اصل در استعمال واژگان اشتراک معنی است، الا ما خرج به دلیل. شما میدونید اصطلاح اصل رو خونده اید، هم در ادبیات به کار میگیرن، مثلا میگن که الاصل فی الاسماء ان یکون معربا، اصل در اسم اینه که معرب باشه، لذا اگر یک اسمی پیدا کردیم که مبنی است، میگن آقا این خروج از اصله، و در موارد خروج از اصل باید شما دلیل بیارید. مثلا میگن دلیل شباهت به مبنی الاصل پیدا کردن، 5 تا شباهت رو ذکر میکنن، شباهت افتقاری، شباهت استعمالی، اینا دیگه باید ببینید بخوندید خودت. خب اونجا یک اصل در اصل در فقه ما داریم، میگن اصول فقاهتی، مثلا اصالت و طهاره، کل شیء لك طاهر حتى تعلم انه نجس بعینه، اصالت الحلیه، کل شیء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعینه. اصول در واقع اصولی داریم در اصول فقه گفته میشه که خودش دو دست است، اصول لفظیه، اصول عملیه. مثلا اصل عدم تقدیر، بله، اصالت الحقیقه، اصالت زنه، اصول لفظی است. اصول عملیه هم که دیگه شنیدین دیگه، اصول عملی مثلا اصل استصحاب، اصل تقدیر، اصل براد، الا ماشاءالله اینا رو مفصل خوانده اید. خب این اصلا از کجا می آید؟ حالا در بحث فقه لغوی هم ما داریم میگیم اصل اشتراک معنوی است. این از کجا میاد؟ شما میدانید معمولا یکی از دلایل و خواستگاه های اصل کثرت استعمال هست. یعنی اگر به شما میگن چرا میگید آقا اصل در از اصول لفظی، چرا میگید اصل حقیقت است، اصالت الحقیقه رو برای چی میارید؟ در جواب میگن که چون در کثیر و ما یا در بسیاری از موارد، 90% موارد، استعمال واژگان در معنای حقیقی صورت میگیره. اونجایی که واژه‌ای بخواد در معنای مجازی، استعاری، کنایی به کار بره، یا قرینه صارفه نیاز دارد، یا قرینه مثلا معینه اگر مشترک لفظی باشه نیاز به قرینه دارد دیگه. بله اینجا هم داستان همینه. اینجا وقتی نگاه میکنیم میبینیم در زبان عربی در بیش از 90% موارد الفاظ به صورت اشتراک معنوی به کار رفتن. یعنی چی اشتراک معنوی؟ یعنی وقتی ما یک ریشه واحد، یک ماده واحد رو مشاهده میکنیم و میبینیم این ماده واحدی، حروف اصلی، ریشه کلمه در قالب مشتقات گوناگون استعمال شده، در میابیم وقتی تحلیل میکنیم در میابیم که آقا اینجا یه معنای جامعی وجود دارد که حاکم بر مشتقات است، حاکم بر همه مشتقات. این معنای جامع مثل یک چتری است که بر همه مشتقات سایه افکنده. مثل چی آقا؟ مثل مثلا ماده جننه، جننه یا جننه. این ماده جنه در لغت یک معنای واحد بیشتر ندارد، مشترک معنوی است. معنای واحد چیه؟ پوشیده بودن. حالا از این ماده جنه مشتقات گوناگونی درست شده. مجنون، آقا مجنون رو چرا مجنون گفتن؟ چون عقلش پوشیده شده است. جنین، چرا جنین رو جنین میگن؟ چون در رحم مادر پوشیده شده. جن رو چرا جن میگن؟ چون از چشم انسان پوشیده است. جنت، سپر، علی حبه جنت، قسیم النار ول جنه، وسیع المصطفی حقا، امام الانس ول جنه. جنت، سپر، چون انسان رو از گزند شمشیر میپوشانه. جنت به باقی میگن که درختان و برگای درختان کفش رو پوشانده باشن. بله الا ماشاءالله دیگه الان نمیخواستم جیر کافی هم اینا. یعنی یه معنای جامعی داریم به نام پوشیده بودن. این معنای جامع در همه مشتقاتی که از این ریشه گرفته شده مثل یک سایه‌ای بر سر همه اینها هست. این معنای جامع در همه اینها ساری و جاری است. اینو میگن اشتراک معنوی. به بیان دیگر، بنابر اصل اشتراک معنوی، هر جا دیدید یک ریشه واحد در قالب مشتقات گوناگون استعمال شده، باید اصل رو بر این بذارید که این ریشه واحد با همه مشتقاتی که دارد یک معنای جامع دارد، که این معنای جامع ساری و جاری در میان همه افراد است. وحی هم از این قاعده کلی اشتراک معنوی مستثنا نیست. پس وقتی ما میاییم میبینیم هم در مسئله الهام، هم در وسوسه، هم در غریزه، هم در اشاره پنهانی و هم در اون ویژگی مختص انبیا از ماده وحی استفاده شده، نباید بگیم که اینا مشترک لفظی بین پنج معنان. باید چی بگیم؟ باید بگیم آقا اینا مشترک معنوی هم. یعنی یه معنای جامعی وجود دارد و این معنای جامع در همه این مشتقات ساری و جاری است. لذا باید ارتباط منطقی ایجاد کنید. حالا بگید وحی را چرا الهام را وحی گفتند؟ چون الهام یک اشاره پنهانی میان ملهم و ملهمون الی هست. وسوسه چرا وحی گفته شده؟ چون وسوسه شیطان هم به صورت پنهانی صورت میگیره. اگه کسی کنار من باشه متوجه وسوسه شیطان نمیشه، همچنان که متوجه الهام ملک هم نمیشه. بله نمیشه دیگه. من میفهمم اون ملکی که به من الهام کرده، من میفهمم اون شیطانی که به من وسوسه کرده. پس الهام و وسواس را که از سوی فرشته و شیطان صورت میگیرد، به اعتبار این که به صورت پنهانی القا میشود وحی گویند. دقت کردین؟ در غریزه هم همینه. غریزه هم یک القاء معانی بر نفس حیوانی مثل زنبور و عسل است، به گونه ای که غیر این حیوان و او خدایی که این غریزه رو بهش وحی کرده است کسی دیگری متوجه نمی شود. پس شما باید بگید وحی مشترک معنوی میانه مشتقات گوناگون هست. خب دقت کنید، این مقدمه اول بود که وحی مشترک معنوی است. شما کم و بیش فلسفه خوانده اید، اگر نخوانده اید باید بخوانید، حداقل بدایه که خوانده اید. یه بحثی که ما داریم در مبانی حکمت متعالیه نظریه است به نام تشکیک در وجود، اصالت وجود، که منجر میشه به نظریه تشکیک در وجود و مبرهن شده برهانی است در حکمت متعالیه صدرایی. اگر ما آمدیم گفتیم وحی یک امر وجودی است که هست و از حیث معنا و مفهوم وحی مشترک معنوی است، همان گونه که وجود مشترک معنوی میان واجب و ممکن هست، یک نتیجه جالبی در پی خواهد داشت. نتیجه جالب اینه، اگر وحی امر وجودی باشد و مشترک معنوی باشد، اختلاف مصادیق وحی از نوع اختلاف تشکیکی خواهد بود. درک می‌کنید؟ اگر وحی یک امر وجودی باشه و یک معنا بیشتر نداشته باشد، یعنی مشترک معنوی باشد، اختلاف مصادیق وحی از نوع اختلاف تشکیکی خواهد بود. یعنی وحی حقیقتی مشکک و دارای مراتب است از نگاه قرآن. عالی ترین مرتبه وحی مختص انبیاء الهی است. درجات ضعیف وحی میشه در مورد کیا؟ در مورد حیوانات و انسانها و انسانهای عادی و امثال اینها. همه اینها وحی است. با این تفاوت که شدت و ضعف داره. دقت کنید، نمیخوایم بگیم که حیوان و انسان و اینها با پیامبران مشترکن، نه. این حرف رو نمیخوایم بزنیم. میخوایم بگیم اون چیزی که از اختصاصات انبیا و از ویژگی های انبیا الهی است، وحی به ماه و وحی نیست، بلکه وحی در عالی ترین درجه آن است. عالی ترین درجه وحی که منجر به دریافت قوانین الهی و قوانین شریعت از خدا می شود، این مختص انبیاء الهی است، نه او مراتب دانی و پایین وحی مثل وسوسه و الهام و امثال اینها. دقت کردین؟ هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. یعنی این سخن، این تحلیل عمیق و دقیق که مبتنی بر اصل اشتراک معنوی و اصالت وجود و تشکیک در وجود صدرایی شکل گرفته، منافاتی با او سخن متکلمان که میگن وحی از مختصات انبیا است ندارد، بلکه حرف اونها را تدقیق میکند، دقیقتر میکند. در واقع اینجوری میگیم آنچه که متکلمان آن را از ویژگی های پیامبران الهی دانستند، از ویژگی های منحصر به فرد اینها دانستند، او عالی ترین درجه وحی است. دقت کردی؟ نه وحی به ما هو و وحی. وحی لا به شرط نیست، وحی به شرط شیء است. یعنی وحی به شرط این که در عالی ترین مرتبه باشد از ویژگی های انبیاء الهی است. این بحث بسیار مهمی است که کمک میکنه شما مراد آیات قرآن رو به خوبی متوجه بشید و نیایید این آیات و کاربردهای گوناگون وحی رو بر مشترک لفظی حمل کنید.
خب،
مطلب دیگری که بسیار مهمه و در واقع مقدمه ایست بر برداشت، در مقدمه ایست بر نقد برداشت نادرست گروهی از افراد از سخن فلاسفه اسلامی و عرفای مسلمان، بحث تحلیل وجودشناسانه وحی. تا الان هر بحثی که ما داشتیم مربوط به بخش اول مطالب ما بود که میخواستیم وحی را مفهوم شناسی کنیم و یه تحلیل معناشناسانه از وحی ارائه بدیم، که البته آخرش یه جورایی وجودشناسانه هم شد دیگه، چون گفتیم وحی یک حقیقت واحد دارای مراتب است که کفی دارد و سقفی، عالی ترین مرتبه دارد و پایین ترین مرتبه، و عالی ترین مرتبه وحی از ویژگی های پیامبران الهی است. و اینجا بحثمون یه جورایی متمایل به بحث وجودی وحی شد. حالا ادامه میدیم اون بحث وجودشناسی وحی رو. این بخش اول که پایان، مطالب پایانی که خدمت شما عرض کردم و ناظر به مراتب وجودی وحی بود، این در واقع مربوط میشد به بخش چیستی وحی. یعنی چیستی وحی که آقا این مصداق وحی رو با چگونه تبیین کنیم. ولیکن اینی که الان میخوایم بگیم چگونگی وحیه، در واقع چگونگی نزول وحی است که مفصل فلاسفه مسلمان در این باره سخن گفتند و چراغ اول را فارابی روشن کرده. اولین بار فارابی بود که تلاش کرد بیاد این وحی را تبیین فلسفی بکند، و در واقعشون آمدن نشون بدن که میان پیامبر و فیلسوف یک تمایزی هست. بعد از فارابی، ابن سینا به تبع فارابی، شیخ اشراق و ملا صدرا هم مطالبی رو بر این مطالب فارابی افزودن. البته روح سخن تقریبا یکیست، اگرچه در برخی موارد تفاوت‌های مبنایی هم وجود دارد، حالا اشاره خواهم کرد. فارابی اومد چی گفت؟ اومد گفت که انسان قوای متعددی دارد. البته این حرف فقط حرف فارابی نیست، حرف فلاسفه است. فلاسفه مشاء اشراق حکمت متعالیه فرق نمی کنه. یه قوه از قوای انسان همون قوای ظاهری هم که در وحد دخالتی ندارن، همین حواس پنجگانه ظاهری، قوه باصره، لامسه، ذائقه، شامنه، اینها رو ما بهش میگیم چی؟ قوه سامعه، این پنج تا رو بهش میگیم قوای حسی ظاهری. ولیکن همین نفس انسانی، همین انسان یه قوای باطنی هم داره. حالا یه قوای باطنی انسان یا قوای عامله هست یا قوای عالمه، یا کار ادراک رو انجام میدهد یا کار فعل رو انجام میدهد. قوای عالمه خودش مفصله. حالا دوتایی که به درد ما میخوره رو الان میگم، چون زیاد اینو بازش کنم خسته کننده میشه براتون. حالا اگه کسی علاقه داشت این مباحث رو یاد بگیره، ما در تدریس کتاب منظومه ملا هادی سبزواری بخش نفس، منظومه ملا هادی بخش نفس رو که داریم تدریس میکنیم، این مباحث رو اونجا ذکر کرده ایم به صورت مفصل. قوای نفس چیست؟ اگر کسی علاقه داشت اینها رو تو ایتا پیام بدید، بنده براتون بفرستم. علاقه داشتید این مباحث منظومه نفس منظومه رو یا بخش معاد منظومه رو یاد بگیرید، خواستید اونا رو میتونیم براتون فایلایی که تا کنون ضبط شده البته رو براتون بفرستیم. فعلا همین اندازه بدانیم. دو تا از قوای باطنی نفس، یکی قوه متخیله هست و دیگری قوه عاقله. قوه متخیله صور جزئی را ادراک میکنن و به تعبیر بعضی معانی جزئی را به این نسبت میدن. قوه عاقله معانی کلی رو ادراک میکنه. دقت میکنید؟ فارابی میگه که عقل در، اولا اینجوری میگن، میگن آقا ما یه وحی کلی داریم یک وحی جزئی. اینا این تقسیم رو همه فلاسفه مسلمان دارن، از فارابی هم شروع شده این تعبیر. ما یه وحی کلی داریم یک وحی جزئی. وحی کلی همون القاء معانی است که پیامبر در اثر اتصال با عقل فعال که جزء عقول مجرد است در نگاه فلاسفه مشروع اینها رو دریافت میکنه. و دیگه تو این وحی کلی فرشته و فرشته مشاهده نمیشه، سخن فرشته اینجوری نیست که مثلا فرشته مشاهده بکنه، سخن فرشته را بشنود، صورت و چهره فرشته را ببیند، اینا نیست، اینا مال وحی جزئی. بلکه اون معانی کلی را نفس نبی در اثر اتصال با مبادی عالیه هستی، یعنی موجودات مجرد، در اثر اتصال با مجردات عقلی، اون معانی کلی را از مبدأ فیاض دریافت می کند. ولیکن در وحی جزئی فرشته را مشاهده می کند، کلام فرشته را می شنود. خب حالا اون قوه‌ای که سنخیت با وحی کلی دارد و می خواد نفس نبی به واسطه اون قوه معانی کلی رو ادراک بکند، اون قوه همون قوه عاقل است، چون قوه عاقل کارش ادراک کلیات. ولیکن اون قوهی که میخواد وحی جزئی را دریافت بکنه، نه وحی کلی را، یعنی که مثلا فرشته رو مشاهده کنه، کلام فرشته را بشنود، این قوه قوه متخیله هست. قوه متخیله ادراک جزئیات میکنه، برخلاف قوه عاقله که ادراک کلیات میکنه. در واقع او زمانی که پیامبر معانی کلی را از مبدأ فیاض دریافت میکنه به واسطه قوه عاقله این معانی کلی را میپذیرد، و او زمانی که پیامبر فرشته وحی رو مشاهده میکنه و کلام فرشته وحی رو میشنود به واسطه قوه متخیله اینها رو دریافت میکنه. درست میکنید؟ البته این اینجوری هم تعبیر داریم، شما میدانید، خونده اید، همون بدایه هم خونده باشید خواهید دانست، قطعا نهایه هم دارید میکنید بکنم دیگه، چون رشتهتون رشته کلامه. اونجا مراتب عقل نظری ما داریم تو مرحله 11 از کتاب نهایت الحکمه، علامه مراتب عقل نظری رو مطرح میکنن که میگن عقل حیولانی داریم، عقل بالملکه داریم، عقل بالفعل داریم و عقل بالمستفاد. تو عقل بالمستفاد میگن نفس انسانی به یک درجه میرسد که مستقیم حقایق را از عقل فعال دریافت میکنه و مشاهده میکند عقل فعال را، که این حالات میشه همون حالت شهود اصطلاحاً. دقت میکنید؟ اینا میگن نفس نبی به اون مرتبه عقل بالمستفاد رسیده و میتواند معانی عقلی را به طور مستقیم از مجردات عقلی دریافت بکنه. دقت میکنید؟ تو اون بخش وحی کلی، ولیکن اون مرحله وحی جزئی قوه متخیل است که معانی و صور را ادراک میکنند. ابن سینا هم یک رساله‌ای داره به نام رسالت النفس، اونجا میاد همین مطالب رو توضیح میده. اینم به زبان فارسی اتفاقا نوشته شده، حالا من یه بخشی از عبارتش اگر بخوام بخونم بد نیست این عبارتش رو، که ایشون میگه عقل رو، عقل نظری و عقل عملی رو اول تقسیم میکنن، بعد میان میگن عقل نظری را مراتب است از جهت ادراک این معانی. بعد میگه یکی آن وقت که خالی باشد از همه معقولات و آن را عقل هیولانی خوانند و چون اولیات دریابد، یعنی بدیهیات، آن را عقل بالملکه خوانند. بعد میرسه به اینجا که چون همه معقولات را دریابد و ملکش بشه، در این صورتی که اون عقل میشه عقل بالفعل، و چهارم که میرسه به مرتبه عقل فعال و معقولات رو مشاهده میکند. میگه چهارم اندر آن وقت که مطالعه کند و مشاهده معقولات باشد و آن را عقل مستفاد گویند. بعد ادامه میده میگه چون نفس مردم بدین غایت رسید، یعنی به مرتبه عقل مستفاد رسید، در علم و اخلاق بر جهت فضیلت باشد و این غایت کمال مردم است. کسی که به مرتبه عقل فعال میرسه در واقع فضایل را در وجود خود پدید آورده و خود را آراسته به فضایل کرده و پیراسته از رضایل. بعد ادامه میده میگه این جوهر دو روی دارد، یعنی وقتی مرحله عقل مستفاد میرسه مثل یه سکه دو روی، یک سوی آن عقل فعال است و یک سوی عقل فعال و آن عقل نظری است. یعنی او بخشی از نفس که با عقل فعال ارتباط دارد، این میشه همون عقل نظری، که از عقل فعال علم رو اقتباس میکند به تعبیر ابن سینا، و دیگر روی سوی بدن دارد و آن عقل عملی است. میگه این وقتی به مرحله عقل مستفاد میشه، یک روی دیگرش که رو به بدن دارد، همون اعمال و رفتاری که در واقع از اون صادر میشه به واسطه قوه‌ای است به نام عقل عملی. درست میکنید؟ بعد میاد نهایتا این نتیجه رو میگیره ابن سینا که پیامبر علم غیب و حقایق و حقایق وحیانی رو به واسطه فرشته وحی و با کمک قوه تخیل دریافت میکنه و کلام الهی رو میشنوه و فرشته رو به صورت یک شخص بشری مشاهده میکنه و او وحی کلی رو به واسطه قوه عاقله دریافت میکنه. یعنی تقریبا همون حرفی که فارابی میزنه طابقا نعل و بنعل ابن سینا تکرار میکنه. تفاوتی که میانه سهروردی و ملا صدرا با اون با فلاسفه مشهور هست اینه که اولین بار شیخ اشراق سهروردی اومد گفت که آقا اونا یک، حالا این نکته هم بگم بعد حرف سهروردی رو، فلاسفه مشهور چون قوه متخیله را، قوای غیر از قوه عقله را مادی میدونستن، لذا برای این که توجیه بکنن این ادراکات جزئی و وحی جزئی رو نفس پیامبر چگونه دریافت میکنه، میومدن میگفتن که نفس نبی با نفوس فلکی ارتباط برقرار میکنه، چون نفوس فلکی مجردن، این با او ارتباط برقرار. البته بحث بسیار است، حالا این که نفوس فلکی اینا چی میگفتن، نفس منطبعه فلک چیست، نفس کلی فلک چیست، اینها در همون فایل تدریس منظومه بخش نفس بنده اونجا اینا رو مفصل توضیح دادم و فایلش ثبت شده که اونجا دیگه باید دنبال اینا باشی. خب اینا میگن با نفس فلکی ارتباط دارن. چرا این حرفو میزدن؟ چون برای فلاسفه مشا عالم مثال اثبات نشده بود، عالمی به نام بر اساس مبانیشون نتونستن اثبات کنن، چون اونا غیر از قوه عاقله دیگر قوای نفس رو مادی میدونستن، لذا نمیتونستن اثبات کنن. حالا دیگه تفصیل سخن در کتاب‌های فلسفی اینجا من بیشتر وارد بشم خسته کننده میشه برات. ولیکن شیخ اشراق و ملا صدرا آمدن مصول معلق یا عالم مثال رو اثبات کردن و گفتن که نفس نبی در وحی جزئی که صورت ملک رو مشاهده میکنه و صدای ملک رو میشنوه، ای نفس نبی ارتباط با عالم مثال دارد، چون عالم مثال است که عالم صور است، نه عالم عقل. عالم عقل عالم معانی است، در عالم عقل نه صورت است نه ماده، در عالم مثالی که صورت است ولی ماده نیست. اینا رو شما توضیح کنید. لذا تفاوت اساسی سهروردی و ملا صدرا با فارابی و ابن سینا اینه که سهروردی و ملا صدرا در وحی جزئی با اثبات عالم مثال نفس نبی را متصل با عالم مثال میدانند، نه با نفوس فلکی، اون هم افلاکی که الان باطل شده، برخلاف ابن سینا و فارابی که به نفوس فلکی بعضن رفت میدادن. بذارید بحث مهمی است، ولیکن اون چی که میخوام نتیجه بگیرم اینه. حالا مولا صدرا حرفای دیگری هم داره ولی روح سخن همینه، خسته کننده میشه بیشتر توضیح بدم. روح سخن اینه، در همه این دیدگاهات از او فارابی بگیرید، ابن سینا، سهروردی، مولا صدرا که بزرگان فلسفه اسلامی هن، در هیچ یک از اینها برای نفس نبی در تلقی و دریافت وحی نقش فاعلی دانسته نشده است. یعنی چی آقا؟ در همه این تفاسیر فارابی، ابن سینا، سهروردی و مولا صدرا نفس نبی را قابل وحی می‌دانند و فاعل وحی را خداوند متعال یا فرشته وحی می‌دانند. دقت می‌کنی؟ لذا افرادی مانند دکتر سروش که میان از همین حرف فلاسفه مسلمان مطالبی رو می‌گیرن و بعداً میان القا می‌کنن که این وحی همون تجربه رو بعداً، حالا جلسه بعدی می‌رسیم به این مفصل، وحی همون تجربه نبوی است که نفس نبی در تلقی وحی نقش فاعلی دارد و خود نفس نبی است که فرشته وحی رو نازل می‌کنه اینا و در واقع نفس نبی را فاعل می‌دانند در تلقی وحی، با اون ناسازگاره. حرف فلاسفه بزرگ مسلمان این هست که نفس نبی قابل وحی است و فاعل وحی یا خداست در اون جایی که وحی بدون واسطه است، یا کیه؟ یا فرشته خداست در اون جایی که وحی با واسطه فرشته صورت میگیره. اینم که میدونید اون آیه معروف را همینجا اشاره میکنم، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. از این آیه اینجوری استفاده میشه، ارتباط بشر که همون پیامبران باشن با خدا از سه راه خارج نیست، یا از طریق وحی، اینجا که میگن الا وحیا یعنی ارتباط مستقیم و بدون واسطه فرشته، او من وراء حجاب او یرسل رسولا یعنی ارتباط با واسطه، حالا یا واسطه حجاب است یا فرشته وحی است. دقت کردیم؟ این آیه قشنگ تقسیم میکنه گونه های مختلف دریافت وحی از سوی پیامبر را، که یا بدون، و حتی در روایات داریم وقتی وحی بدون واسطه مستقیم از خدا بر نفس پیامبر القا میشد، برای پیامبر انقدر سنگین بود که مدتی از حال میرفتند و حتی اون مرکبشون که پیامبر بر روی اون مرکب سوار بودن از شدت سنگینی بدن پیامبر نمیتونست وایسه، مجبور به نشستن میشد. یعنی او که بعضا حتی در بعض روایات داریم مثل صدای زنگی به گوش پیامبر میرسید، حالا این تعبیرهای در واقع تجلی مثالی اون حقیقت وحی است که به صورت مستقیم بر نفس پیامبر عرق میکردن، یک حالت خاصی رنگ از چهره مبارکش میپرید، این سنگینیه و اونجاییست که خداوند متعال مستقیم به پیامبر وحی میکرده است بر اساس روایات از ائمه علیهم السلام. خلاصه این که آقا شما نمیتونید از حرف فلاسفه این گونه برداشت بکنید که نفس نبی در تلقی وحی نقش فاعل دارد، بلکه آنچه که صریح سخن فلاسفه هست اینه که نفس نبی در تلقی وحی جنبه قابلی دارد و خود هیچ تصرفی در محتوای وحی انجام نمیدهد. تفصیل این سخن رو انشاءالله جلسه بعدی که دیدگاه دکتر فروش رو براتون خواهم گفت و این عبارات خودش رو خواهم خواند و یکی یکی نقل خواهیم کرد، اونجا براتون خواهم گفت انشاءالله. این مباحث این جلسه رو همینجا به نظرم به پایان برسونیم، به سوالات پاسخ بدیم، چون بیش از این اگر مطرح بکنیم خسته کننده خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.